call is in Jibrahim. خب مسئله سوم از مسائل اجتهاد و تقلید تحریر البسیطه تمام شد. می‌رسیم به مسئله چهار. لا یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المساوی على الاحوال و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم على الاحوال. طبق اون چه که در این متن آمده که مبنای شرح تحریر هم هست، علیه السلام، در بعضی از کتاب‌ها و معناش این است که بعد از آن که تقلید تحقق پیدا کرد، عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر که مساوی با این مجتهد است علل احوط جائز نیست. ولی چنانچه مجتهد حی دوم اعلم باشه، احوط این است که عدول واجب است. در این مسئله در چاپ اول تحریر تعبیر لا یجوز آمده، لا یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المساوی علی الاحوال. اما در چاپ‌های دیگر تحریر این تعبیر عوض شده و تبدیل شده به این عبارت که یجوز العدول بعد تحقق تقلید. حالا این تغییر یا به جهت تغییر نظر و فتوا میتونه باشه، گرچه حالا اینجا فتوا نیست، و یا اینکه مثلا در چاپ اول اشتباه شده باشه. الان یه حال این تفاوت بین تعبیر مسئله در چاپ اول و چاپ‌های بعدی وجود دارد. علی حال در مسئله چهار امام رحمت الله علیه در واقع دو مسئله رو بیان کردن. یکی این است که آیا عدول از یک مجتهد حی به حی دیگر مساوی با او جائز یا نه؟ بحث از عدوله. در فرض بعد و مسئله دوم، مسئله عدول به مجتهد حی دیگر که اعلم است. پس گویا در مورد عدول دو فرض و دو صورت وجود داره. یکی بخواهیم ببینیم حکم عدول از یک مجتهد حی به حی مساوی چه حکمی داره، و دیگر عدول از مجتهد حی به مجتهد حی اعلم. اما در مسئله اول ابتداعا باید ببینیم موضوع بحث چیه. یعنی در عدول از یک حی به حی مساوی در واقع ما داریم بحث میکنیم که اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی باشند یا احتمال اعلویت را در هر دو بدهیم، آیا شخصی که میخواد تقلید کنه از موضوع شما مخیره؟ آیا این تخییری که برای عامی در ابتدای امر ثابت شده بود، آیا یه تخییر بدوی یا تخییر استمراری؟ اگر بگیم تخییر بدوی بوده، یعنی او فقط در ابتدا حق داشته انتخاب کنه به یکی از این دو مراجعه کنه، اما در ادامه دیگه چنین حقی رو نداره تغییر بده. اگر تغییر را تغییر بدوی بدانیم، اینجا باید بگیم عدول از کسی که تقلید کرده به مجتهد مساوی دیگر جاهز. اما اگر گفتیم تغییر استمراری، اون وقت عدول جاهزه. پس ببینید اصل مسئله جواز عدول و عدم جواز عدول از یک مجتهد حی که حی مساوی مبتنی بر این است که اولا این تغییر ثابت بشه، ثانیا معلوم بشه این تغییر بدوی است یا استمراری. لذا بحث ما اینجا در دو مقام صورت میگیره. گرچه در مسئله چهارم از مقام اول بحث نشده، فقط بحث مربوط به مقام دومه. یکی بحث رجوع در ابتدای هم، یه عامی میخواد تقلید بکنه، مخیر است که بین المجتهدین به هر کدام که میخواد رجوع بکنه. اگر این ثابت شد، اون وقت بعد میگیم حالا که این در ابتدای امر مخیر بود، حالا این تغییر برای او ثابته و الان هم میتونه عدول کنه به یک مجتهد دیگر یا نه. اما همطور که ملاحظه فرمودید، امام در مسئله چهارم از مقام اول بحث نکردن، بحثشون در مقام دومه. مرحوم سید در عروه بحث از مقام اول رو در مسئله 13 بیان کرده. تعبیر ایشون اینه: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما الا اذا کان احدهما عوره فیختار العوره. خب اینجا بحث از رجوع عامی به یکی از دو مجتهد مساوی است که میگه مخیره، همون بحث از مقام اول. بحث از مقام دوم را و حکم مقام دوم را در مسئله 11 فرمودن مرحوم سید که لا يجوز العدول عن الحي الى الحي الا اذا كان الثاني اعلم. اما امام رحمت الله علیه عرض کردیم در مسئله 4 فقط بحث عدول رو مطرح کردن، یعنی اینکه آیا عدول از حی به حی دیگر جائزه یا نه. راجع به تغییر ابتدای تقلید چیزی نفرمودن، اما ما به هر حال ناچاریم در هر دو مقام بحث بکنیم. پس ببینید دو مقامی که ما باید ذیل مسئله 4 بحث بکنیم که مقام اولش رو امام در مسئله 4 متعرض نشدن و مقام دومش رو گفتن، عبارت از این که در رجوع تغییر هست یا نیست و دوم در عدول تغییر هست یا نیست. قناعت فرمودید؟ اما مقام اول یعنی تغییر در تقلیب عند تصاوی المجتهدین، اینجا بحث در این است که اگر دو مجتهد در فضیلت ها مساوی باشند یا احتمال اعلمیت رو در هر دو بدیم، آیا شخصی که میخواد تقلید بکنه مخیر است از هر کدام که خواست تقلید کنه یا خیر؟ یعنی در ابتدای امر برای عامی تغییر ثابته، زید و امر دو تا مرجع مساوی هم هستن. خب حالا این عامی میخواد بره تقلید بکنه، آیا بگیم تو مخیری، خواستی به زید رجوع کنی خواستی به امر رجوع بکنی؟ الان فعلا بحث عدول نداریم. خب اینجا می‌فرماید دو صورت داره، تارتاً علم نداریم که اونها در رأی و اعتقاد با هم مخالفن، یا احتمال موافقت اونها رو در نظرشون میدیم. یعنی فکر میکنیم به هر حال زید به امر آرائشون موافقه، احتمال میدیم آرا و انظارشون با هم مخالف نیست، یا حداقل این است که یقین نداریم آرایشون با هم مختلف باشه. در این صورت میفرمایم قطعا این مقلد، این شخص عامی مخیر است از جهت تقلید به هر کدام که خواست رجوع بکنه. صورت دوم اونجایی است که ما یقین داریم که نظر این دو مجتهد با هم تفاوت داره. مثلا یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، دیگری میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه. اینو میدانیم، یعنی اون عامی از ابتدا میداند این دو تا مرجع نظراتشون با هم مخالفه. خب در اینجا هم مشهور قائل به تغییر است، یعنی گویا مشهور میگن فرق نمی کنه، ما بدانیم این دو مجتهد آرایشون یکسانه یا بدانیم آرایشون متفاوته، یا اصلا ندانیم که آیا آرایشون متفاوته یا یکسانه. علی حال تغییر برای این مقلد، برای این عامی در تقلید ثابته. خب عمده این است که به چه دلیل؟ ادله و مستند این تغییر چیه؟ عنایت بفرمایید، ما اصلا حالا هنوز کاری به مسئله عدول نداریم، بحث رجوعه. به چه مناسبت این عامی که حالا میخواد تقلید رو شروع بکنه وقتی مواجهه با دو تا مجتهدی است که در فضائلشون مساویان، این مخیر بخواهی دلیل میخواد دیگه؟ اینجا ادله و وجوهی برای تخییر ذکر شده که حالا این ادله رو ما باید یک به یک بررسی کنیم تا ببینیم که آیا میتونه تخییر رو برای رجوع ثابت کنه یا نه. دلیل اول، اطلاقات ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد. خب این ادله شامل هر دو مجتهد میشه، یعنی آیه نفع، آیه سؤال، مقبوره عمر بن حنظله، سیره عقلائیه، روایت ابی خدیجه و امثال اینها بر فرض که دلالتشون رو بر حجیت فتوای مجتهد بپذیرین، این هم رأی مجتهد اول رو برای ما حجت میکنه، هم فتوای مجتهد دوم. پس علو اهل ذکر، خب به من اجازه میده هم سراغ زید برم هم سراغ هم سیره عقلائیه، به من میگه خب هم این عالم همون عالم، به هر کدوم که خواستی رجوع بکن. اطلاقات ادله تقلید رأی هر دو رو برای من حجت میکنه، اون وقت من میتوانم به این دو حجت تحریراً رجوع بکنم. اینجا اشکالی شده به این دلیل، مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن که این چه سخنی است که مطرح میشه که اطلاقات ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل فتوای هر دو مجتهد میشه، این اصلا امکان نداره، برای اینکه معنا نداره ادله حجیت فتوا شامل متعارضین بشه. اگر بگیم این ادله مثلا آیه نفس، سیره عقلائیه، آیه عرض به حضور شما، سؤال فقط یکی از این دو را شامل بشود دیگری را شامل نشه، این میشه ترجیح بلامرجع. اگر هم بخوایم بگیم هر دو را شامل میشود، این مستلزم جمع بین ضدین یا نقیضه. به عبارت دیگر اساس اشکال مرحوم آقای خویی اینه که حجیت تخییریه یه معنای قابل قبولی نداره. حجیت تخییریه فرض شما که ما مخیر باشیم بین این فتوای حجت یا آن فتوای حجت، این نمیشه. این اشکالی است که ایشون به دلیل اول کردن، یعنی پس با این دلیل نمیشه تخییر را برای عامی ثابت کرد. تنقید، کتاب اجتهاد تنقید جلد یک صفحه 167. خب قناعت بفرمایید، اینجا به این اشکال پاسخ دادن که به نظر میرسه پاسخ صحیحی هم باشه، و اون این که شما عمده مشکلتون این است که یک معنای معقولی برای حجیت تخییری قائل نیستی. یعنی میگید حجیت تخییریه یه معنای قابل قبول نداره، لذا میگید اطلاقات شاملش نمیشه، چون شمول اطلاقات نسبت به هر دو فتوا یعنی مساوی با حجیت تخییریه، مخیر بین الحجتین بشه. در حالی که به نظر می رسه یه معنای معقولی برای حجیت تخییریه وجود داره، و لذا می تونیم ادعا کنیم اطلاقات هم شامل هر دو فتوا می شه و هر دو را حجت قرار می ده. خب عمده را عمده به اصطلاح مسئله اینه ما بتونیم حجیت تخییریه را تصویر بکنیم، یعنی حجیت دو فتوا ولو متعارض ثابت بشه. اینجا مرحوم آقای فاضل مدعی هستند که حجیت دو فتوا ولو متعارض باشن با حجیت دو خبر متعارض فرق داره، لذا در مورد خبرین متعارضین ما نمیتونیم ملتزم شدیم که اطلاق ادله حجیت خبر هر دو خبر متعارض را برای ما حجت میکنه. بالاخره اونجا یکی را از حجیت ثابت میکنه. دو حجتی که واجد شرایط حجیت هستن وقتی متعارض شدن بناتار یکی باید ثابت بشه اگر قابل جمع نباشن، یا هر دو ثابت بشن. اما در مورد فتوا حجیت هر دو با هم معقوله و بر این اساس اطلاق ادله حجیت فتوا میتواند هر دو خبر هر دو فتوا رو برای ما حجت قرار بده. چطوری؟ بگیم منظور از حالا اینو البته اجمالا اینجا عرض می‌کنیم، تفصیلش رو بعدا اشاره خواهیم کرد. بگیم منظور از حجیت تحقیریه نسبت به فتوا در واقع این است که یک حجیت بدلیه وجود داره. منظور از حجیت بدلیه اینه که جواز اخذ به هر یکی از دو فتوا مساوی است، یعنی هم جواز اخذ به فتوای مجتهد اول داریم هم جواز اخذ به فتوای مجتهد دوم. حجیت بدلیه یعنی جواز اخذ به هر یکی از دو فتوا. این دو تا حجت هم ولی علا سبیل بدلیه نه با هم، حجیت علا سبیل بدلیه یعنی این حجت بدلا از دیگه، اگر این نشد اون بدله یا به عکس. این تفسیرش رو بعدا خواهیم آورد ولی عمده اینه. فعلا اینجا در مقام پاسخ به مرحوم آقای خویی اینجور میشه بیان کرد که تصویر حجیت تخییریه در مورد فتوا امکان داره و این به معنای حجیت بدلیه، لذا اطلاقات ادله حجیت فتوا شامل هر دو فتوا میشه. این رو اگر حالا اجمال این پاسخ رو بخواهید نگاه کنید، تفسیر شریعه اجتهاد و تقلید، کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 117، به نظر میرسه این اشکال به مرحوم آقای خویی وارده و تصویر این مسئله اینجا ممکن. بله چرا؟ چه اشکالی داره؟ چه منعی داره؟ چه استحاله‌ای داره؟ باشم وقتی ما فرض گرفتیم بالاخره اینجا اطلاقات ادله حجیت حجیت فتوا هر دو فتوا رو میخواد برای ما حجت بکنه، شما میگید امکان نداره چون اصلا حجیت تخییریه معنا نداره. مرحوم آقای خویی 4 احتمال در مورد حجیت تخییریه ذکر میکنن و نهایتا با اینکه به اصطلاح این احتمالات رو رد میکنه خود ایشون امکان اجتهاد حجیت تخییریه رو میپذیره. فوقش اینه که ما دلیلی برش نداریم، اثباتا دلیلی نداریم بر این مسئله، ولی نفی نمی کنه امکانشو. ما اینجا بحث از امکانش داریم، آیا اصلا معقول هست؟ آیا امکان داره حجیت تخییریه؟ اگه شما بگید امکان نداره یعنی اینکه از تصویر این یک محال و استحالهی لازم بیاد، در حالی که اینجا نیست. درست فرمودید؟ این دلیل اول. دلیل دوم سیره عقلاییه. سیره عقلاییه در چنین مواردی تخییره، یعنی مثلا اگر یه مریضی به طبیب مراجعه کنه و اون طبیب مرض اون را به یه نحوی تشخیص بده و یه درمانی را ارائه بده. لکن طبیب دیگر مرض را به گونه دیگری تشخیص بده، یه نسخه دیگری بده که مخالف با اولی باشه. خب در این موارد عقلا خودشون را در عمل به قول این طبیب و ترتیب اثر به این قول این طبیب یا دیگری مخیر میبینن که حالا یا به این مراجعه کنن یا به اون مراجعه کنن. این از نظر سیره عقلا. سیره متشرعه هم بر همین مبنا استواره که چنانچه فقها که در علم و فضیلت مساوی باشن بینشون اختلاف رأی و نظر باشه، متشرع خودشون را مخیر میبینن که به هر یک که خواستن عمل بکنن. پس هم سیره عقلا هم سیره متشرع. بله حق با شماست. حالا اینم دلیل دوم. مرحوم آقای خویی اشکالی کردن که اینجا اصلا سیره عقلا در چنین مواردی تغییر نیست. وقتی ببینن دو تا دکتر دو جور تشخیص دادن و دو نسخه متفاوت دادن، اینجا به هیچ وجه خود رو مخیر نمیبینن. اینجا اگر بتوانند یکی از اون دو نظر را ترجیح بدن و مرجحی برای یکی از اون دو نظر پیدا کنن، خب به اون عمل میکنه. ولی اگر ترجیحی برای احد و طبیبین و نظر یکی از این دو طبیب یافت نشه، احتیاط میکنن. اصلا سیره عقلا در این نیست که عرضون به شما خود را مخیر ببینه. در مورد سیره متشرعه هم مرحوم آقای خویی می‌فرماید درسته که سیره متشرعه در اعثار متأخره همین است که این مستدل گفته که متشرعه خودشون رو در رجوع به فقهای اصحاب مخیر می‌بینن. لیکن بحث این است که باید اتصال این سیره به زمان معصوم روشن بشه، در حالی که اتصال این سیره به زمان معصوم معلوم نیست. ما نمیدونیم آیا معصوم از این سیره رد کرده یا نکرده و اساساً محتمل است که این سیره ناشی از فتوای فقها به تغییر باشه، یعنی همین قصور بعد از عصر ائمه علیهم السلام، از اون جایی که فقها در این موارد فتوایی به تغییر دادن، این خود به خود باعث شده یه سیره‌ای بین متشرعه شکل بگیره. لذا مرحوم آقای خویی نه سیره عقلاییه رو پذیرفتن نه سیره متشرعه. از تنقیح جلد یک صفحه 167 و 168. به نظر می رسد که سخن مرحوم آقای خویی در مورد سیره عقلایی درست، یعنی واقعش این است که در سیره عقلایی در چنین مواردی عقلا خود را مخیر نمی بینند. مخصوصا در امور مهمه، اونجا که مربوط به جانشون باشه، مربوط به مالشون باشه، اینجا جانب احتیاط رو پیش میگیرن یا فوقش این دنبال یک مرجعی برای یکی از این دو نظر میگردن. اما در مورد سیره متشرعه خب این جای بحث داره. مرحوم آقای فاضل معتقد است این سیره اصلش ثابته و اتصال به زمان معصومین هم داره و رضایت و عدم ردع معصومین نسبت به این سیره هم قابل استفاده است و روایات متعددی می فرماید بر این مطلب دلالت داره. اینو در صفحه 118 کتاب اجتهاد و تقلید از تفصیل شریعه فرمود. خب حالا واقعا آیا سیره متشرعه در این مسئله هست؟ ببینید اگر ما بپذیریم اجتهاد اصطلاحی و تقلید اصطلاحی در زمان معصومین بوده و اون رو مختص به صورتی که فقها و مجتهدین در اون زمان دارای رأی و نظر موافق بودن ندانیم و بگیم این رجوع و تغییر در رجوع حتی در فرضی که رأی و نظر اونها متفاوت بوده وجود داشته، اگر این مطلب رو بپذیریم این استدلال درسته، یعنی سیره متشرعه بر همین مسئله تأکید داره. در این صورت میتونه سیره متشرعه دلیل باشه، اما چنانچه کسی ادعا کنه که در اون زمان اصلا اجتهاد یا تقلید به معنای اصطلاحی نبوده، یا اگر هم بوده به واسطه اون که دسترسی به معصومین وجود داشته مسائل پیچیده نبوده، اختلاف و تعارض بین آراء اونها پیش نمی آمد، در این صورت دیگه در سیره متشرعه نمیتونه دلیل تخییر باشه. و ما تصورمون اینه، با اینکه سابقا هم گفتیم که در اون زمان اجتهاد و تقلید بوده ولی خیلی بسیط، قناعت فرمودیم و خیلی بسیط بوده و به نظر میرسه در اون زمان این اختلاف آراء بین فقها وجود به این معنا وجود نداشته، عمدتا استنباطات برای یک امور بسیط و ساده ای استوار بود و این اختلافات کمتر پیش می آمد. در نقل حدیث اختلاف شده به جهات مختلف، قرائنی وجود داشته، اون یه مسئله دیگر، اما عمدتا در مقام فتوا با عنایت به از حضور شما حالا این که بپذیریم در اون زمان افتاء بوده که ما اجمالا این رو قبول داریم، خیلی محدود، اما این اختلافاتی که بین فقها حدید آمد اینا مربوط به عصر بعد از قصور ائمه، لذا ما نمیتونیم بگیم سیره متشرعه میتواند اثبات بکند تخییر در رجوع عامی به عهد مجتهدین. پس دلیل دوم رو ما قبول نداریم، نه سیره عقلائیه را و نه سیره متشرعه را. خب بپذیریم و الان نه اون فقط اونو بپذیریم و بعدم بگیم این اجتهاد و تقلیدی که در اون زمان بوده در واقع هم فقها در اون زمان مختلف الرأی و مختلف النظر بودن، هم گاهی رأیشون یکی بوده، با این دو پیش فرض. ولی اگر بگیم اجتهاد و تقلید نبوده، اجتهاد و ابداع نبوده، تقلید به معنای اصطلاحی نبوده، یا اگرم بوده فقها و مجتهدین در اون زمان اینقدر با هم اختلاف رأی نداشتن، وقتی نمیتونه این دلیل باشه، بذار مجموعا دلیل دوم رو ما قبول نداریم. تا دلیل سوم انشاءالله فردا که ولادت از زهرا سلام الله علیها است، چهارشنبه با حال خود باشیم. Thank you.